به پادکست برنامه امروز گوش میکنید. هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
تلاش بین‌المللی برای قطع کردن بازوهای فرامرزی جمهوری اسلامی، سفر منطقه‌ای ولیعهد عربستان سعودی و مذاکراتی که با نام ایران گره خورده، کمک به کشورهای منطقه برای بیرون آمدن از آغوش جمهوری اسلامی. مرگبارترین زلزله در افغانستان در 20 سال گذشته، زلزله‌ای به بزرگی 6.1 در مقیاس ریشتر و مرگ دست کم 1000 نفر در جنوب شرقی افغانستان. احتمال افزایش آمار تلفات در نبود تجهیزات و تعلل در امدادرسانی. آتشبار بی امان روسیه در شرق اوکراین همزمان با تلاش کیف برای پیوستن به اتحادیه اروپا. فرار غیر نظامیان از جنوب اوکراین از بیم افزایش حملات کرملین. اوکراین میگوید انجام عملیات نظامی در جبهه شرقی دشوار شده. و نماد صلح بود و برای صلح حراج شد. شکستن رکورد قیمت مدال‌های نوبل با بیش از 103 میلیون دلار. نگاهی به سفر یک مدال صلح نوبل از سینه دیمیتری موراتوف تا حراجی در نیویورک. وقت بخیر، بیننده امروز هستید با من شراره عزیزی. پهپادهایی که در آسمان منطقه جولان می‌دهند و نیروهای شبه نظامی که بر روی زمین تحت امر تهران هستند. مجموعه‌ای از بازوهای فرامرزی جمهوری اسلامی که دغدغه کشورهای منطقه و جهان شده. با نزدیک شدن سفر جو بایدن به اسرائیل و عربستان سعودی برای نهایی کردن طرح دفاع هوایی برای حفظ امنیت کشورهای منطقه، ولیعهد عربستان سعودی هم سفر منطقه‌ای خود را آغاز کرده. سفر به اردن، مصر و ترکیه که کنترل رفتار بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی یکی از سرفصل‌های اصلی آن است. تقویت پروژه‌های سوخت‌رسانی به لبنان برای بستن راه‌های نفوذ ایران به این کشور یکی از موارد گنجانده شده در این تور فشرده است. کمک به کشورهای منطقه برای بیرون آمدن از آغوش جمهوری اسلامی. شهره جولانی و جزئیات بیشتر.
از ریاض تا قاهره مسیر اول سفر منطقه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی با استقبال رئیس جمهور مصر در پایتخت. اگرچه این سفری با هیئتی بزرگ و اهداف اقتصادی مهم است، اما اهداف سیاسی مشترکی دارد. ولیعهد عربستان سعودی و عبدالفتاح سیسی در این دیدارها بر اهمیت جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کردند. نگرانی مشترک دو کشور پایان دادن به اقدام‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه است. اهدافی که در گام بعدی سفر محمد بن سلمان در عمان، پایتخت اردن هم پی گرفته شد. پادشاه اردن این سفر را برای تقویت روابط دو کشور و ثبات در منطقه مهم توصیف کرده. اما همزمان با این سفر در بیروت 3 کشور لبنان، سوریه و مصر هم توافقی امضا کردند که سالانه 650 میلیون متر مکعب گاز طبیعی از مصر به لبنان ارسال شود. نخست وزیر موقت لبنان از اهمیت این قرارداد میگوید:
یأتی هذا اليوم اذا.
اهمیت این توافق در سطح ملی این است که برای کشور 4 ساعت برق با بهترین قیمت تأمین می کند و کمک مهمی به استقلال ماست.
همگرای کشورهای عرب برای حمایت از لبنان با تأمین برق از اردن، نفت از عراق و گاز از مصر تقویت شده. همگرایی و تلاش برای کم کردن از نفوذ حزب الله لبنان، گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران که به دنبال گسترده کردن فعالیت و عملیاتش در این کشور است. انتقال انرژی از طریق سوریه به لبنان با موافقت آمریکا ممکن شد و تلاش وزیر انرژی لبنان برای باز کردن گره تحریم‌های آمریکا بر سوریه. مقصد پایانی سفر محمد بن سلمان آنکارا و دیدار با رئیس جمهور ترکیه است. 2 رقیب منطقه‌ای که از 4 سال پیش مناسباتشان تیره شد. قتل جمال خاشقچی در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول به پرونده مهم و صدی بزرگ در روابط دو کشور تبدیل شد. برای جبران گذشته ابتدا رئیس جمهور ترکیه عازم ریاض شد. اما حالا در گام آخر سفر منطقه ولیعهد عربستان سعودی در آنکارا مورد استقبال گرم قرار گرفت. این در حالی است که همزمان کشورهای منطقه خود را آماده میزبانی از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا می‌کنند و پیشاپیش این سفر اسرائیل از برنامه گسترده‌ای برای تقویت همکاری با کشورهای منطقه و تحت حمایت آمریکا خبر داده. طوری که وزیر دفاع اسرائیل گفته برای مقابله با تهدیدهای هوایی ایران است و قرار است در سفر بایدن به منطقه یک گام به جلو پیش برده شود. برنامه گسترده برای تغییر صف‌بندی‌ها و یاران منطقه‌ای و همچنین مهار برنامه‌های نظامی ایران. شهره جولانی، لندن.
جعفر هاشمی پژوهشگر مسائل خاورمیانه همراه ما شدن. آقای هاشمی، سفر ولیعهد عربستان سعودی به سه کشور مهم منطقه‌ای اهداف مختلف رو دنبال کرده، از این طرحی که برای سوخت‌رسانی به لبنان ازش یاد شده و سرمایه‌گذاری‌های هنگفت در ترکیه‌ای که با اقتصادش الان با مشکلات زیادی مواجهه. این پازل‌ها رو چطور می‌تونیم کنار هم قرار بدیم که برسیم به این نتیجه که جمهوری اسلامی رو می‌خوان اینها به نوعی به انزوای بیشتر بکشونن؟
با سلام. واقعیت امروز گزند رژیم ایران به همه کشورهای منطقه در واقع آسیب رسونده. اگر یادمون نرود، هفته گذشته، دو هفته پیش، پادشاه اردن که تقریبا یک موضع ملایمی نسبت به جمهوری اسلامی ایران داشته، اون هم صداش بلند بوده و بسیار بسیار نگران بود و ناراحت بود از وضعیتی که در کنار مرزهای اردن هست. همچنین حتی در مصر، در ترکیه الان با توجه به وضعیت امنیتی در واقع توریسم‌های اسرائیلی که به ترکیه هم سفر میکنن و بحث اینکه دخالت های عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در ترکیه، از این رو همه در واقع منطقه، حتی کشورهای نزدیک به ایران مثل قطر، مثل عمان، همه نگران این وضعیت هستند و روی جمهوری اسلامی نمیخواد واقعا به نگرانی این کشورها اهمیت بده. از این رو این کشورها اکنون به نظر میرسه که تصمیم گرفتن به نحوی به همدیگر کمک بکنن که حداقل بتوانند بر این توسعه طلبی جمهوری اسلام در منطقه غلبه بکنن. به نظر میرسه که از مهمترین مسائلی که بین عربستان و ترکیه الان در حال مطرح شدن هست بحث این که چگونه ترکیه بتواند تجهیزات اسلحه به ویژه به بادهای بیرقدار به عربستان سعودی بفروشد تا بتواند عربستان سعودی اونها را در واقع در جنگ خودش با حوثی ها به کار ببنده. و این به نظر میرسه یکی از موارد بسیار مهمی هست که در کنار مسائل دیگر، توافقاتی که میان اردن و عربستان سعودی به این که الان محمد بن سلمان داره تلاش میکنه بازبینی بکنه و ارزیابی بکنه و هماهنگ بکنه در واقع دیدگاه ها و سویه های همه این کشورها در راستای کنترل این برنامه های توسعه طلبی جمهوری اسلامی در منطقه هست، زیرا که این منطقه هیچ وقت پایدار نخواهد بود به هیچ کدوم از این کشورها و واقعا وضعیت آرامی پیدا نخواهد کرد مگر اینکه این برنامه توسعه طلبانه جمهوری اسلامی به نحوی از آنها کنترل بشه.
آقای هاشمی، یک سفر مهم دیگه هم تا 20 روز دیگه انجام میشه به منطقه خاورمیانه، سفر جو بایدن به عربستان سعودی و اسرائیل. فکر میکنی که چقدر بتونن همکاری خودشون رو نزدیک بکنن عربستان سعودی و اسرائیل برای اینکه بتونن در خصوص رفتار منطقه ایران به یک نتیجه برسن؟
علیرغم وضعیت فروپاشی دولت در اسرائیل، به نظر میرسه که پرونده ایران در واقع همچنان در اختیار بنت هست و علیرغم اینکه یک دولتی وجود نداره که بتواند واقعا به صورت رسمی این تفاهمات با سایر کشورها ایجاد بکنه و علیرغم موانعی که بین عربستان و سایر کشورها با برخی از کشورها با اسرائیل وجود داره، ولی به نظر میرسه به طور کلی یک توافق هست، یک هماهنگی هست، حداقل در حوزه همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی در راستای کنترل در واقع این برنامه‌های جمهوری اسلامی ایران و حملاتش به نظامیان به سایر این کشورها ما شاهد بودیم. حتی از جمله موضوعاتی که میان ولیعهد عربستان و رئیس جمهور مصر مطرح شد و اونجا به صورت علنی رو بیان کردن، بحث موضوع عراق بود و نحوه کمک رسانی به عراق، بحث لبنان الان همچنان که در گزارشتون اومده بسیار مهم هست. چقدر میتواند این باشه؟ یعنی مؤثر باشه و بتوانم. من فکر میکنم اگر مجموعه این کشورها که حضور پیدا خواهند کرد اونها بتوانند تفاهماتی داشته باشند و اگر اسرائیل در واقع یک اراده سیاسی جدی در راستای حل و فصل مهمترین عقبه و مهمترین مشکل میان خودش و عربستان و سایر کشوران بحث فلسطین و در واقع دولت و مستقل فلسطین بتونه حداقل گامهایی و اگر ایالات متحده بتوانند و تضمین‌هایی در راستا بدهد، من فکر می‌کنم همه اینها کمک خواهند کرد در راستای ایجاد یک تفاهم‌نامه امنیتی دفاعی در برابر در واقع این حملات جمهوری اسلامی به سایر کشورها در منطقه است.
ممنونم از توضیحات شما جعفر هاشمی، پژوهشگر مسائل خاورمیانه. سوال اینجاست که رفتار منطقه‌ای تهران از کی به تنش‌ها در خاورمیانه دامن زده؟ تنش‌آفرینی جمهوری اسلامی سابقه‌ای به درازای عمر انقلابی دارد که بنیانگذارش از ابتدا به فکر صدور انقلاب بود. ایده جاه طلبانه که نزاع‌های ملی در منطقه را به جدال مذهبی تمام عیاری تبدیل کرد که نتیجه‌اش وقایع تلخ و پرتلفات دو دهه اخیر بوده. جمهوری اسلامی با رهبری روح الله خمینی و بعد علی خامنه ای اگرچه در ابتدا شماری از معترضان خاورمیانه را به همراه خود کرد، اما به تدریج به کابوسی مبدل شد که نامش با تنش آفرینی در این منطقه پرحادثه از جهان گره خورده. مجتبی پور محسن نگاهی کرده به سابقه تنش جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه.
ارمغان انقلابی که سردمدارش را فرشته می‌خواندند، اما اون نظامی تأسیس کرد که به دیوی برای خاورمیانه تبدیل شد. زمانی که آتش انقلاب علیه محمد رضا شاه در تهران شعله‌ور شده بود، جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا روی اسب دیگری شرط بسته بود. او می‌خواست صلح ساز باشد.
ما تمایلی نداریم که پلیس جهان باشیم. آمریکا می‌خواهد صلح ساز باشد.
قرارداد صلح بین اسرائیل و مصر موسوم به کمپ دیوید خاورمیانه را تحت تاثیر قرار داد. روح الله خمینی که در پاریس تلاش می‌کرد شاه ایران را به خطری برای نفت غربی‌ها معرفی کند،
و اگر من برم دیگر در غرب
از ابتکار انور سادات به نفع ایده جاه طلبانش استفاده کرد. در حالی که در روزهای پس از انقلاب حکومت تازه تأسیس جمهوری اسلامی مشغول تصفیه حساب و اعدامهای خونین بود، خمینی از صدور انقلاب گفت.
ما میخواییم که این انقلابمون را، انقلاب فرهنگیمون را، انقلاب اسلامیمون را به همه ممالک اسلامی صادر کنیم.
قرارداد کمپ دیوید از چشم مردم کشورهای عربی مهر تاییدی بر شکستشان از اسرائیل در جنگ‌های 6 روزه بود. وقتی رئیس جمهور کشوری که رهبری آن جنگ را بر عهده داشت به اسرائیل سفر کرد، ناسیونالیسم عربی زیر سوال رفت. خمینی روی این موج سوار شد و با جعل میدان بازی دایه‌دار رهبری جهان اسلام شد. وقتی معمر قذافی رهبر لیبی او را ام‌القرای جهان اسلام معرفی کرد. دخالت جمهوری اسلامی در لبنان از همان موقع آغاز شد، با مسلح کردن و آموزش نظامی گروه‌های شیعی که بعدها حزب الله از دلش درآمد. یاسر عرفات رهبر جنبش فتح به تهران رفت و حمایت خمینی را پشت خود دید. او یک پایش تهران بود، یک پایش لبنان. جمهوری اسلامی نزاع ملی‌گرایانه جهان عرب با اسرائیل را دستاویزی برای گسترش اسلام شیعی قرار داد. هر روز که از انقلاب می‌گذشت، خمینی زمین بازی را بزرگ و بزرگتر می‌کرد. صدام حسین رئیس جمهور عراق مدت‌ها دنبال بهانه برای حمله به ایران بود. خمینی شیعیان عراق را به قیام علیه او فراخواند. آغاز جنگ میهنی بین ایران و عراق هم باعث نشد خمینی تغییر مسیر دهد. او همچنان با نکوهش ملی‌گرایی جوانان ایرانی را فراخواند که به خاطر اسلام بجنگند. مصر پذیرای شاه فقید ایران در آخرین روزهای عمرش بود، اتفاقی که خشم خمینی را به همراه داشت. 13 آبان 58 جمعی از انقلابیون در تهران سفارت آمریکا را اشغال کردند و دیپلمات‌ها را گروگان گرفتند. بعد از این اتفاق انور سادات مستقیما در مقابل خمینی ایستاد.
این خمینیسم است. اسلام نفرت را نمی‌شناسد. این مرد خمینی با نفرت زندگی می کند، هر روز نفرت می نوشد و نفرت می خورد.
او در یک مصاحبه رهبر جمهوری اسلامی را دیوانه خواند.
استعمام رو یک مرد دیوانه توصیف کرده.
ترور انور سادات نقطه عطفی در روزهای پرتلاطم خاورمیانه بود. در تهران جمهوری اسلامی خالد اسلامبولی عامل ترور او را تکریم کرد. انقلاب خمینی باز هم میدان بازی را بزرگتر کرد. در سوریه علویان با تحریک تهران به خیابان‌ها آمدند. فرستاده خمینی حافظ اسد را هم با استراتژی جمهوری اسلامی همراه کرد. خمینی در پاسخ به پیام پادشاه عربستان سعودی با انتقاد از ریاض عرض اندام کرد. او از عربستان سعودی خواست با انقلاب او همراه شود. همزمان جمهوری اسلامی شیعیان مخالف سعودی را تحریک می‌کرد. رقابت نفتی ایران و عربستان سعودی پس از انقلاب به رقابتی مذهبی تبدیل شد. در افغانستان جمهوری اسلامی از گروهی از اسلامگرایان علیه شوروی حمایت می‌کرد با کمک لوجستیکی و تسلیحاتی. اندکی بعد تعدادی از شهروندان تندروی سعودی هم به افغانستان رفتند تا علیه کفار بجنگند. تصویر خمینی در خیابان‌های خاورمیانه به نزای جهان عرب با غرب رنگ و بوی مذهبی بخشید. قدرت گرفتن اخوان المسلمین در جریان این تغییر گفتمان سرعت گرفت. گروهی که علی خامنه ای از دوستداران رهبر معنویشان سید قطب بود. همون که به استفاده از اسلحه برای پیروزی اسلام سیاسی اعتقاد داشت. جریانی که جمهوری اسلامی پیدا و پنهان از آن حمایت میکرد. اگر خمینی در دهه اول انقلاب به یک نماد برای خروش اسلام سیاسی در خاورمیانه تبدیل شده بود، به تدریج پرده ها برافتاد و ماهیت جمهوری اسلامی برای گسترش اسلام شیعی مشخص شد. در روزگاری که عصر انقلاب ها به پایان رسید و همه دنبال صلح بودند، جمهوری اسلامی به نماد ایجاد ناامنی در خاورمیانه تبدیل شد. تا جایی که حالا 4 دهه پس از انقلاب، تهران به رهبری علی خامنه ای در سودای شکل دهی هلال شیعی از بحرین و یمن تا سوریه و عراق و لبنان را به انبار باروتی تبدیل کرده. دیوی که حالا جهان برای مهارش متحد شده. مجتبی پور محسن، لندن.
اگر علاقمند هستید که از اون روزها بیشتر بدونید، میتونین قسمت اول مستند 1979 رو روز پنجشنبه دوم تیر ماه و قسمت دوم اون رو روز پنجشنبه نهم تیر ماه از ایران اینترنشنال تماشا کنین. اما مهمانی هم داریم، تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی از آمستردام همراه ما شدن. آقای عطابکی، صحبت کردن از تاریخ انقلاب همیشه برای ماها که اون روزها رو ندیدیم جذابه. چرا اون زمان که انقلاب اسلامی دایره این رو برداشته بود که قرار هستش که به نوعی اسلام سیاسی رو به جهان عرضه بکنه، الان به جایی رسیده که در منطقه به اون رو به عنوان یک اهرم فشار میشناسن، چرا به اینجا رسیده جمهوری اسلامی به هدفهاش دست پیدا کرد؟
اجازه بدید بگم که انقلاب 1357 ایران، انقلاب اسلامی، بر بستر یک روابط بسیار ویژه‌ای در جهان ما شکل گرفت. جهانی که ما اون روابط رو ویژه رو درش با نام جنگ سرد میشناختیم، یعنی جنگی بود بین دو قدرت، جنگ پنهانی بود بین دو قدرت مطرح اون زمان، اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده امریکا، که شاید اون همزمانیش رو اگر نگاه کنیم با اشغال افغانستان توسط نیروهای اتحاد جماهیر شوروی همزمان با انقلاب ایران، برجستگی این جنگ سرد بیشتر خودش رو نشون میده. بر چنین بستری بود که انقلاب ایران شکل گرفت. شاید اگر اتحاد جماهیر شوروی 10 سالی زودتر سقوط میکرد، ما شاهد شکل‌گیری انقلاب اسلامی به این گونه که بود نبودیم. به هر صورت این انقلاب شکل گرفت یک نوع اسلامگرایی علیه اتحاد جماهیر شوروی از سوی بلوک غرب دامن زده شد، به ویژه در افغانستان، و حکومتی که در ایران به روی کار اومد قرار بود به نوعی منافع اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق رو گویا تهدید کنه. شعار نه شرقی و نه غربی میدادن که البته دیدیم 40 سال بعد از این انقلاب رسیدیم به شعار نه شرقی و نه غربی رو تبدیل شد به نه غربی و نه غربی و تنها اتحاد با بلوک شرق اینجا مطرح میشه. اما اجازه بدید از این بستر روابط بین الملل جدا بشم و بگم که در خود ایران الگوی رفتاری حکومتی که به روی کار آمده بود الگویی بود که نوید آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی رو میداد. از بین این سه شعار تنها جمهوری اسلامی تحقق گرفت و از آزادی و استقلال خبری نشد. همون روز سالهای نخست انقلاب یکی از سیاه‌ترین دوران تاریخ ایران رقم خورد. کشتار عظیم، مهاجرت بسیار بسیار گسترده ایرانیان به خارج از کشور و از این دست، و بعد با یک کشتار عظیم سال 1367 به اوج خودش رسید. این نمیتونست الگوی در حقیقت پسند و خورند حکومتداری برای کشورهایی باشه که حالا داشتن رصد میکردن تحولات ایران رو از دور و از نزدیک.
آقای عطابکی، به بسترهای تاریخی اون زمان اشاره کردین. در طول این 43 سال جهان تغییر کرده، منطقه خاورمیانه تغییر کرده. آیا واقعا جمهوری اسلامی تونست با این تغییرات به پیش بره و خودش رو به نوعی به نفع منافع ملی ایرانیا تغییر بده؟ و چرا نتونست؟
ببینید، وقتی که انقلاب ایران شکل گرفت، آیت الله خمینی نوید زایش انسانی رو داد، انسان تراز نوین، انسان مسلمان مؤمن موحد تراز دین. این تعریفی بود که آیت الله خمینی داشت. و دیدیم که از پی این انقلاب، اون چند سال، 8 سال جنگ خانمانسوز با عراق و بعد پایان عراق و شکلگیری یک اقتصاد مهاجم غارتگر و زایش در حقیقت آقازاده ها، هیچ قرابت و سنخیتی با اون عدالت اجتماعی که نویدشون رو می داشتن نداشت. بنابراین در حقیقت در حوزه داخل کشور، حوزه در حقیقت درونی، اگر نگاه بخوایم بکنیم، جمهوری اسلامی هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی با موانع بسیار بسیار بیشماری رو برو شده که نتونسته در حقیقت اون رفاه و آزادی و عدالت اجتماعی رو برای مردم تأمین کنه. اما در صحنه روابط بین الملل هم نگاه بخوایم بکنیم، این رسالتی که جمهوری اسلامی برای خودش قائل شد از نخستین روزها که انقلاب اسلامی رو صادر کنه، اگر در اون سالهای نخست با یک نوع اقبال و استقبال مردمانی اینجا و اونجای خاورمیانه و جهان اسلام روبرو بود، ولی دیدیم که رفته رفته این دایره تنگتر و تنگتر شد و محدود شد به روابط ایران و سازمانهای ویژه‌ای در منطقه که نیابت در حقیقت به نیابت از جمهوری اسلامی رفتار میکردن. و الان که نگاه میکنیم میبینیم که جمهوری اسلامی بعد از 40 سال در منزوی ترین شرایط ممکن از نظر روابط با همسایگان خودش قرار داره. بحرین شیعه جایگاهی برای ایران نداره، عراق شیعه جایگاهی برای ایران نداره و هشت و شعبی در ضعیفترین وضعیتش. در لبنان نگاه کنیم، بخشای شیعه لبنان در حقیقت اون همدلی و در حقیقت اشتیاقی که به رابطه با ایران داشتن در نخستین سالها از دست دادن. و اگر به همسایگان شمالی ایران نگاه کنیم، به آذربایجانی که بخش بزرگیش که شیعه هستن، میبینیم که رغبت چندانی از این هلال شیعهی که جمهوری اسلامی داره در حقیقت تبلیغ میکنه برای بستش ندارن. بنابراین از شیعیان که بگذاریم، که خب اهل سنت هم وضعیتشون کاملا روشنه و حالا میبینیم که رفته رفته تمام اون آرمانهایی که قرار بود آیت الله خمینی تمام جهان اسلام رو علیه اسرائیل بسیج کنه، حالا میبینیم به وارونه این جهان اسلامه که تک تک دارن به در شکلهای مختلف با اسرائیل در حقیقت همصدایی پیدا میکنن و علیه جمهوری اسلامی متحد میشن.
ممنونم از توضیحات شما تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی از آمستردام. زلزله‌ای که به ناگهان آوار می‌شود و فقط در چند ثانیه ممکن است همه چیز را از دست بدهی. شب گذشته زلزله‌ای به بزرگی 6.1 در مقیاس ریشتر جنوب شرقی افغانستان و بخش‌هایی از پاکستان را لرزاند. زلزله‌ای که تا کنون بیش از 1000 کشته و صدها زخمی در افغانستان بر جای گذاشته. پیش‌بینی می‌شود که با نبود تجهیزات و تعلل در امدادرسانی آمار تلفات افزایش پیدا کند. مرکز زلزله نگاری مدیترانه اعلام کرده که بیش از 110 میلیون نفر در هند، پاکستان و افغانستان این زلزله را احساس کردند.
سراسیمگی در دل بحران، مردم محل و امدادرسانان می کشند حتی جان یک نفر را هم که شده نجات دهند. اما نجات دادن آسیب دیدگان زلزله در مناطق دورافتاده و کوهستانی آسان نیست. این زلزله بزرگ و کم سابقه جان صدها نفر را گرفته و صدها نفر دیگر را مجروح کرده است. منابع محلی می گویند زلزله به حد قوی بوده که یک روستا را به گونه کامل تخریب کرده. ولسوالی های گیلان و برمل در پکتیکا بدترین آسیب را دیدند. تنها در ولسوالی گیلان بیش از 200 نفر کشته شده و نزدیک به 200 نفر دیگر زخمی شدند. 163 جسد دیگر هم از ولسوالی برمل از زیر آوارها بیرون شده، ولی هنوز هم برخی زیر آوارها گیر ماندند. این گزارش ها اما ابتدایی است. این ولسوالی ها در مناطق دور افتاده از مرکز قرار دارند. خانه ها در این ولسوالی ها گلی اند و در مقابل زلزله زیاد مقاومت ندارند. از روستاهای دیگر در پکتیکا، خوست و پکتیا هم خبر خوشی نیست. رسیدگی به این وضعیت طالبان را سراسیمه کرده. رهبر طالبان از جامعه جهانی، تجار و مردم خواسته که به آسیب دیدگان زلزله کمک کنند. طالبان در کابل جلسه اضطراری برگزار کردند و در این جلسه 100 میلیون افغانی با آسیب دیدگان اختصاص داده شد.
ورسلا نړیوال ټولنې خیریه بنسټونو او ټول بشرپالو نهادونو څخه هم غواړو چې د افغانانو سره په دغه ستر مصیبت کې لاس وکړي او له غمزه پلو سره هر څومره چې ممکن وي خپلې مرستې ونسپموي.
ادارات طالبان و دیگر نهادهای امدادرسان از جمله جمعیت هلال احمر افغانی کمک رسانی را آغاز کردند. مردم این مناطق به کمک های فوری بیشتر نیاز دارند، ولی کمک ها ناچیزند. حالا سوال اساسی این است که آیا طالبان ظرفیت رسیدگی به این وضعیت را دارند؟
حادثه به این بزرگی نه تنها طالبان، بلکه هر کشور دیگه ای که داره چون حادثه اتفاق بیفتن مدیریتش از توان دولت نیست. یعنی سخت است مدیریت شد، چون حادثه غیر قابل پیش بینی است. حادثه اتفاق میافتن و اتفاق افتادن. به هیچ صورت نه. شما اگر اعلامیه حکومت طالبان دیده باشین، گفتن که ما کمک های اندک داریم. این نشان دهنده این است که دولت طالبان توان مدیریت حادثه با این فاجعه را نداره. نیاز است تا کمک های بین المللی هر چه اجل صورت بگیره.
ملا حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان دستور داده تمام نهادهای مربوط تیم‌های کمکی خود را به محل اعزام کنند. برای خانواده‌های کشته شده 100 هزار و برای مجروحان 50 هزار افغانی در نظر گرفته شده است. این پول برای کسانی که همه دار و ندار خود را از دست دادند ناچیز است. سیار کاکرد.
آتش باران بی امان نیروهای روسی در جبهه شرقی و جنوبی کار را به جایی رسانده که مقامات اوکراینی اعلام کردند که امکان انجام عملیات نظامی به شدت محدود شده. به نظر میرسد که بالا گرفتن شعله های جنگ و فشار حلقه محاصره در آستانه نشست های اتحادیه اروپا، ناتو و گروه هفت پیامی برای غرب باشد که مسکو کوتاه نمی آید و به هر قیمتی به دنبال دستیابی به برتری نظامی در شرق اوکراین است. هرچه اوکراین به سمت پیوستن به اتحادیه اروپا می رود، کرملین ضربه های محکمتری می زند. آراده نادری و جزئیات بیشتر.
ادامه پیشروی نیروهای ارتش روسیه در شرق اوکراین همزمان با شدت گرفتن بمباران مناطق جنوبی این کشور، در حالی که دامنه حملات ارتش ولادیمیر پوتین به شهرهای سیورودونتسک و لیسیچانسک، آخرین سنگر اوکراین در منطقه لوهانسک، هر لحظه گسترده تر می شود، مقامات این کشور می گویند شرایط برای عملیات نظامی نیروهای اوکراینی در دونباس بسیار دشوار شده. همزمان مقامات نظامی شهر میکولایف در جنوب اوکراین از اصابت چندین موشک روسی به این شهر خبر دادند. در مرزهای خرسون هم درگیری‌های شدیدی در جریان است. پیشتر معاون نخست وزیر اوکراین از غیر نظامیان در خرسون خواسته بود این منطقه را ترک کنند. این در حالی است که نیروهای روسیه خروج غیر نظامیان از خرسون به سمت شهرهای تحت کنترل اوکراین را دشوارتر کردند. اما با این حال مقامات نظامی میگویند حدود نیمی از جمعیت این منطقه آنجا را ترک کردند. گزارش‌ها همچنین از استفاده نیروهای روس از پهپادهای انتحاری برای حمله به شمال شرق اوکراین حکایت دارد. شاید هنوز تصویر کاملی از ویرانی به جا مانده از حمله همه جانبه روسیه به اوکراین در دست نباشد. اما حالا شهردار ماریوپول به بخشی از آنچه بر سر این شهر و ساکنانش آمده اشاره کرده.
شهر ماریوپول تقریباً به صورت کامل ویران شده. روزها 90% زیرساخت‌های حیاتی شهر را از بین بردند. نیمی از شهر را سوزاندند و چیزی در حدود 1360 ساختمان مسکونی را با خاک یکسان کردند.
همزمان تهدید دیگر کشورهای منطقه از سوی مسکو ادامه دارد. پس از آنکه لیتوانی اعلام کرد با اجرای تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه از انتقال کالاهای تحریمی به منطقه کالینینگراد جلوگیری می‌کند، مسکو به لیتوانی درباره پیامدهای این اقدام هشدار داد.
اقدامات متقابل ما اقدامات عملی خواهد بود، نه دیپلماتیک. ما بارها گفته‌ایم که لیتوانی و اتحادیه اروپا باید رویکرد خود را تغییر دهند.
در این میان رئیس جمهور اوکراین درباره احتمال پیوستن کشورش به اتحادیه اروپا امیدوارانه تر سخن میگوید.
من هر کاری بتونم برای تایید این تصمیم تاریخی در اتحادیه اروپا انجام خواهم داد. این مسئله برای ما بسیار حیاتی است. اتحادیه اروپا هم باید بسته هفتم تحریم ها علیه روسیه را هر چه زودتر تصویب کند. فشار بر روسیه به دلیل جنگ و سیاست های ضد اروپاییش باید همچنان ادامه داشته باشد.
تنگتر شدن حلقه محاصره روسها در شرق اوکراین، آن هم در آستانه برگزاری چند نشست سران اتحادیه اروپا، گروه هفت و ناتو، از دید بسیاری حاوی پیامی است از پوتین به غرب. اینکه مسکو می‌خواهد در شرق اوکراین به برتری نظامی دست پیدا کند و در این راه از بجا گذاشتن ویرانی بیشتر ابایی ندارد. آراد نادری، لندن.
همکارم بردیا افشین از کیف همراه ما شدن. بردیا، اوکراین از صبح اعلام کرده که نتونستن عملیات نظامی پیچیده‌ای رو انجام بدن و خیلی محدود شدن در اون منطقه به خاطر فشار روسیه. تا حالا خبری شده تونستن پاسخ بدن به فشار روس‌ها؟
شراره، همه چی تیر و تا نیست برای اوکراینی‌ها. درسته که روس‌های خیلی خیلی سختی رو سپری می‌کنن که شاید در طی این 119 روز کم سابقه بوده باشه، اما ولادیمیر زلنسکی از این گفته که با یک سری حرکات تازه تاکتیکی در تلاشن که بتونن در منطقه دونباس توان دفاعیشون رو بالاتر ببرن. اینکه کی عملی میشه معلوم نیست، اما با این حال باید تاکید کرد درسته که الان تصرفاتی دارن روسیه بعد از تشدید حملاتشون. این تصرف طبق جدول زمان بندی اونها پیش نمیره، خیلی خیلی محدوده و اونها جلوی نیروهای مقاومت میکنن که زبده ترین نیروهای اوکراینی هن، هرچقدر که خسته شده باشن، هرچقدر که فرسوده شده باشن. اما یک نکته دیگه هم اینجا باید دوباره بهش تاکید کرد، نیروهای روسیه هم هستن که تلفات بسیاری میدند. یکی از برآوردهای دستگاه های اطلاعاتی بریتانیایی اینه که در جنوب، در استان دونتسک که قسمت جنوبی دونباس رو تشکیل میده، ارتش نیابتی روسیه، در واقع جدای طلبان اوکراینی دونتسک، اونها از ابتدای جنگ تا حالا نزدیک 55% نیروهای خودشون رو از دست دادن. این یادآوری یک مسئله دیگه هم هست. نیروهای روسیه این نیروهای اوکراینی جدای طلب رو به عنوان پیشقراول جلو میفرستن و این باعث میشه که اونها بیشتر در معرض باشن و بیشتر مورد دفاع نیروهای اوکراینی قرار بگیرن و تلفات اونها بیشتره و این نشون میده از روحیه ارتش روسیه که چجوری حتی از کسانی استفاده میکنه که به زعم خودشون اومدن برای آزادسازیشون. در گزارش آرات هم به یه مسئله دیگه اشاره شد، سریع اونم بگم، جنگ پهپادها. درسته که روسیه تلاش میکنه که اهداف اوکراینی رو با پهپادهایی در نظر بگیره. امروز یک خبر جالب توجه منتشر شد که در روستوف یکی از پالایشگاه‌های روسیه مورد حمله قرار گرفته با یکی از همین پهپادهای انتحاری و مورد به آتش کشیده شده. البته اوکراین اینو نه تایید میکنه نه تکذیب میکنه، قبلا هم این اتفاق افتاده و واکنششون هم همین جوری بوده. اما یک مسئله مهم اینجا وجود داره، ناظران بی‌طرف، ناظران و کارشناسان نظامی تصور میکنن این یکی از پهپادهای ساخت اوکراین بوده باشه.
علی، خیلی کوتاه هم بپردازیم به افزایش فشارهای دیپلماتیکی که الان شاهد هستیم. آیا فکر میکنی که طرفهای متحد اوکراین نگران شدن در خصوص جبهه شرقی؟
مطمئناً این تنش فزاینده لفظی نگران کننده است و جالب اینجاست دقیقاً چیزیه که ولادیمیر زلنسکی چند روز پیش پیش بینی کرده بود. او گفته بودش که طی روزهای آتی باید انتظار داشته باشیم حرکات خصمانه روسیه، چه به صورت نمادین چه به صورت هدفمند، افزایش پیدا بکنه، هم در قبال اوکراین هم در قبال اتحادیه اروپا. حالا شاهدیم که رئیس آژانس بین المللی انرژی از این گفته که اتحادیه اروپا باید خودش رو آماده کنه که روسیه انتقال گاز صادراتی گاز طبیعی خودش رو به اروپا متوقف کنه برای فصل زمستان که میتونه تبعات زیادی برای اتحادیه اروپا داشته باشه. و همینطور به تنش لیتوانی اشاره کردی و هم در گزارش آرا شنیدیم که معاون و سخنگوی وزارت دفاع روسیه از این گفته بود که همه گزینه‌ها روی میز برای اقدام تلافی جویانه، نه فقط دیپلماتیک. و جالب اینجاست که معاون وزارت امور خارجه روسیه هم از این گفته که حامیان لیتوانی که یکی از اعضای اتحادیه اروپا است، یکی از اعضای ناتو است و همسایه روسیه، نباید جنگ لفظی رو تشدید کنن و حتی مثلا مسئله چون اصل پنجم ناتو رو وسط بکشن، اصلی که میگه که کشورهای ناتو در صورت حمله یک کشور به اون کشور از همگی از اون دفاع خواهند کرد. و این به نظر روسیه نسبت به این اصلا به نظر میرسه بی تفاوت در بالا بردن تنش‌های خودش.
ممنونم از توضیحات تو همکارم بردی افشین از کیف. اگرچه حمله روسیه به اوکراین کابوس جدیدی از ویرانی و آوارگی را در تاریخ معاصر جهان به ثبت رسانده، اما کم نبودند جلوه های همدلی و خیز بین المللی برای کمک به هر آن کس که از این جنگ متاثر شده. دیمیتری موراتوف، روزنامه‌نگار سرشناس روسی و برنده جایزه صلح نوبل سال 2021، مدال جایزه صلح نوبل خود را به حراج گذاشته و درآمد حاصل از فروش این مدال را به صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف اهدا کرده تا این نهاد آن را برای کمک به کودکان آواره جنگ در اوکراین هزینه کند، مدالی که بیش از 103 میلیون دلار به فروش رسیده. جمشید بهرامی و جزئیات بیشتر از این حراج.
حراجی باور نکردنی اینجا در حراج هریتیج نیویورک، حراج مدال جایزه صلح نوبل دیمیتری موراتوف، روزنامه نگار روسی، جایزه ای که او در سال 2021 دریافت کرده بود. عواید فروش این حراج برای کمک به کودکان آواره جنگ در اوکراین خواهد بود و مبلغ دریافتی مستقیما به صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف اهدا خواهد شد. مدال جایزه نوبل موراتوف در نهایت به قیمت 103 میلیون و 500 هزار دلار فروخته شد.
من نمیدونم باور کنم. شخصا ایراد زدم. این مبلغ انگفتیه و واقعا در همه جا درها رو به روی راه‌های بزرگتری برای رسیدگی به بلوان‌های پناهندگان و آوارگان باز می‌کنه.
فروش مدال جایزه صلح نوبل موراتوف با این قیمت رکورد پیشتر فروش جایزه نوبل را شکست. پیش از این بیشترین مبلغی که تا کنون برای مدال جایزه نوبل پرداخت شده بود، مبلغ 4,760,000 دلار در سال 2014 به جایزه نوبل جیمز واتسون برنده جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی بود. ایده این حراج توسط خود موراتوف مطرح شده بود. او قبلاً هم اعلام کرده بود که جایزه نقدی 500,000 دلاریش را به امور خیریه اهدا خواهد کرد. آنچه که این حراج را بیش از موردهای پیشین منحصر به فرد می کند، احساس مسئولیت این روزنامه نگار روسی در برابر کودکان آواره اوکراینی است. آنچه که احتمالاً به مزاج دولت روسی خوش نیاید.
من نمیدونم واکنش دولت کشورم چه خواهد بود، اما مطمئنم که اکثریت شهروندان کشورم از تلاش‌های ما، روزنامه ما، این حراج، کمیته نوبل و یونیسف حمایت خواهد کرد.
موراتوف که به عنوان مدافع آزادی بیان در شرایط بسیار دشوار روسیه شناخته شده است، اکنون با این اقدامش ثابت کرد که مدافع واقعی صلح نیز هست. صلحی که به همه جنگ‌ها از جمله حمله روسیه به اوکراین خاتمه دهد. جمشید بهرامی.
31 خرداد ماه برای ساکنان نیمکره شمالی مصادف بود با انقلاب تابستانی، یعنی طولانی ترین روز سال و کوتاه ترین شب. هر سال در این زمان هزاران نفر برای خوش آمدگویی به تابستان در اطراف محوطه باستانی استونهنج در بریتانیا گرد هم میان. گرد همایی برای دیدن طلوع خورشید و یادآوری اینکه نور بر تاریکی پیروز است. تا فردا ساعت 10 شب، وقت خوش.